صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
آیا شما می‌دانید که واقعاً که هستید؟ شما واقعاً چه کسی هستید؟ آیا شما خود را با عنوان شغلی خود من آموزگار هستم یا با ملیت خود من ایرانی هستم یا با مشکل خود من الکلی هستم معرفی می‌کنید؟ همه این عنوان‌ها با تمایز قائل شدن میان ما با دیگران به معرفی هویت ما کمک می‌کنند، ولی آنها هویت اولیه ما محسوب نمی‌شوند. بر پایه آنچه که کتاب مقدس می‌گوید، همه انسان‌های روی زمین هویت خود را از یکی دو شخص، یعنی یا آدم و یا عیسی می‌گیرند. و اینکه شما به چه پیشینه خانوادگی تعلق دارید، موضوع زندگی و مرگ برای ابدیت را تعیین می‌کند. هنگامی که آدم که نخستین انسان بود در باغ عدن نسبت به خدا نافرمانی ورزید، گناه وارد جهان شد و به هر یک از ما نیز منتقل گشت و به همراه گناه مرگ نیز آمد، زیرا در آدم همه میمیرند، اما عیسی بر روی صلیب برای گناهان ما جان داد و دوباره زنده شد و با این کار بخشش و آمرزش و هدیه رایگان زندگی جاودان را فراهم نمود. در مسیح همه زنده خواهند گشت. رساله اول پولس به قرنتیان باب 15 آیه 22. و این همه موضوع نیست. با اعتماد به عیسی به عنوان خداوند و نجات دهنده، گذر و انتقال از یک خانواده به خانواده دیگر صورت می‌گیرد. ما در خانواده الهی پذیرفته شده ایم و هویتی جدید و پرجلال به ما عطا شده است. طبیعتی تازه که برآمده از ذات خود عیسی مسیح است. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. رساله دوم پولس به قرنتیان باب 5 آیه 17.
آیا شما می‌دانید که واقعاً که هستید؟ هومن مرد جوانی که به تازگی اقدام به ترک الکل کرده با مشکل جدیدی مواجه می شود. هومن سعی دارد بداند هویت واقعی او چیست. حال خواهر او در این راه او را یاری می کند. در این نمایش با ما همراه باشید.
هویت نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل. قبلاً همین حس به سراغم می اومد، اما حالا خیلی بیشتر دوچارشم. گاهی ساعت‌ها به این سوال درگیر میشم که واقعاً من کی هستم؟ یه زمانی قبل از اینکه شغلم از دست بدم میتونستم بگم من معلمم. یه روزایی فکر میکردم که ایرانیم و این هویتمه. همین چند وقت پیش در مورد هویتم باید میگفتم که من یه الکلیم. اما حالا چی؟ نه دیگه یه معلمم، نه یه الکلی. با اینکه به عیسی ایمان دارم، اما خودمو لایق بودن تو جمع ایماندارا نمیدونم.
هومن، کجایی؟ میدونی چند دفعه صدات کردم؟ اصلا حواست نیست.
حالا به نظرت من کی هستم؟
خب، برادر من؟
نه، جدای از این نسبت‌ها، چیزی که بشه به من کمک بکنه که بفهمم واقعاً هویتم چیه و من کیم.
واقعاً میخوای جواب سوالتو بدونی؟
آره میخوام، میخوام که بدونم.
جوابش توی کتاب مقدس.
ببین هادا جان، مشکل من اینه که نه اون آدم الکلی سابقم، نه خودمو لایق جمع ایماندارا میدونم.
بازم میگم کتاب مقدس جوابتو داره. با این کتاب خیلی کارا میشه انجام داد. اما فعلا بیا بریم نهار بخوریم. غذا حاضره. بعد هم میشینیم راجع به تو صحبت می‌کنیم.
درباره من؟
بله. اینکه بر اساس این کتاب تو واقعا کی هستی؟
خوبه، موافقم. اما اگه نتونستی جوابمو بدی چی؟
اگه نداره، من مطمئنم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.
پادشاهی تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
بیا شروع کنیم.
باشه، منتظرم.
ببین هومن جان، بر اساس کتاب مقدس همه آدمای روی زمین هویت خودشون رو یا از آدم میگیرن یا از عیسی، و بسته به اینکه به کدوم خانواده تعلق داریم موضوع زندگی و مرگ رو برای ابدیت تعیین میکنه. وقتی آدم به عنوان اولین انسان توی باغ عدن نافرمانی کرد، گناه وارد جهان شد و به تک تک ما هم منتقل شد و همراه گناه مرگ هم اومد. اینجا رو ببین، تو رساله اول پولس به قرنتیان باب 22 آیه 15 چی نوشته؟ زیرا در آدم همه میمیرند، اما عیسی روی صلیب برای گناهان ما جونش رو داد و دوباره زنده شد و با این کار بخشش و آمرزش و هدیه رایگان زندگی جاودان رو برای ما فراهم کرد. برای همین در مسیح همه زنده خواهند شد. حالا میدونی اعتماد به عیسی به عنوان خداوند و نجات دهنده چه معنایی داره؟
نه متاسفانه، نمیدونم واقعا.
اعتماد به عیسی به عنوان نجات دهنده یعنی انتقال از یه خانواده به خانواده دیگه.
حالا جون میشه یکم منظورتو بیشتر توضیح بدی؟
یعنی ما توی خانواده الهی پذیرفته میشیم و هویت جدید و پرجلالی به ما داده میشه، طبیعت تازه بر اساس ذات خود مسیح. حالا از رساله دوم پولس به قرنتیان باب 5 آیه 17 رو بخون.
باشه حالی جون، بذار پیداش بکنم. آها، پیداش کرد. کلام خدا میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه در گذشت، اینک همه چیز تازه شده است. آمین. اما حالا بازم نمیتونم بگم هویت من الان دقیقاً چیه. درست خدا به من این وعده رو میده و وعده بخشش رو به من میده، اما من که یادم نرفته گذشتم و من که میدونم کی بودم. یه جورایی حس میکنم جعلیم، حس میکنم لیاقتش رو ندارم.
هومن جان، میشه برای من اصلا هویت رو تعریف کنی؟
خب به نظر من هویت یک نفر خصوصیت‌های شخصیتی اون شخصه، چیزایی که اون رو از بقیه آدم ها جدا میکنه.
درسته. علاوه بر این، بخشی از هویت مرتبط به سیرت و شخصیت درونی و رفتار بیرونی شخصه که آدم رو از هر کس دیگه متمایز میکنه، و این ویژگی های درونی نباید با رفتارهای ظاهری در تناقض باشن تا هویت واقعی رو شکل بدن. همونطور که در امثال باب 27 آیه 19 میخونیم، چنان که در آب صورت به صورت است، همچنان دل انسان به انسان.
اما حال جان، دیگران فقط ظاهر رو میتونن ببینن، کی میدونه بفهمه تو دل من چه خبره یا تو کلم چی میگذره؟
دقیقا همینه. اون چیزی که دیگران میشناسن شخصیت، رفتارها، حتی تظاهر کردنهای ماست. همونطور که در امثال 20 آیه 11 میخونیم، طفل نیست از افعالش شناخته میشود که آیا اعمالش پاک و راست است یا نه.
پس تکلیف درون آدم چی میشه؟
توی واقعی ما همون طبیعت و ذات و سیرت و شخصیت ماست که توسط خدا شناخته میشه، همون نظام ارزشی ما. همونطوری که بازم توی امثال میتونیم بخونیم، هر راه انسان در نظر خودش راست است، اما خداوند دلها را میآزماید. آمین. اما سوالت راجع به هویت واقعی، ما مسیحی‌ها باید هویت خودمون رو در مسیح باور کنیم.
منظور چیه؟ یعنی باید واقعا دقیقاً چیکار بکنیم؟
برای اینکه ما مسیحی‌ها بتونیم پیروز باشیم، نیاز داریم تا دروغایی رو که درباره خودمون باور کردیم و بشناسیم و به سمت بهبودی ببریم. یعنی ما وقتی میفهمیم در مسیح واقعاً کی هستیم، که 7 دروغ راجع به خودمون رو کشف کنیم و بفهمیم این دروغا در تضاد با کلام خداست. باید این دروغا رو کنار بذاریم، همیشه به کلام خدا تکیه کنیم و مطمئن باشیم خدا ما رو هدایت می‌کنه تا به سمت بلوغ مسیح‌گونه بریم. همونطوری که پولس در رومیان باب 12 آیه 2 میگه، همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید.
یعنی حال جان منم درگیر این دروغا شدم؟ یعنی این 70 دروغ رو منم باید تو خودم پیدا بکنم؟
این چیزیه که تو باید بهش برسی. میدونی معلم کتاب مقدس ما یه تمرین خیلی خوب بهمون داده بود تا بتونیم خودمون رو بهتر ببینیم.
چه تمرینی؟
ازمون خواست هر روز کلام خدا رو بخونیم، بعد با کلمات خودمون در مورد خودمون روی کاغذ بنویسیمش و بعد دوباره بلند بخونیم و خدا رو شکر کنیم که کلام و حقیقت مربوط به ما رو تایید میکنه. بعد از 3 هفته شروع میکنیم به دیدن خودمون همونطور که خدا ما رو میبینه.
فکر میکنم دوست دارم این تمرین رو انجام بدم. راجب اون 7 دروغی که گفتی چطوری میتونم اونا رو بفهمم؟
صبر کن برم یه قهوه درست کنم بیام تا راجب دروغاتم صحبت کنیم.
شنونده عزیز، آیا شما هم درگیر باورهای دروغین از خود هستید؟ برای دریافتن حقیقت در ادامه نمایش با ما همراه باشید.
اولین دروغی که آدم رو درگیر میکنه اینه که آدم نمیتونه احساس با ارزش بودن داشته باشه، مگر اینکه توسط کسی که خیلی برجسته و مهمه مورد محبت و پذیرش قرار بگیره. شده تا حالا احساس کنی که مهم نیست چقدر تلاش میکنی؟ چون هیچ وقت به اندازه کافی خوب نیستی؟ به اندازه کافی خوب نیستی که محبت و پذیرش آدمای اطرافت رو به دست بیاری؟ وقتی حس کنی که موفقیتات زیر سایه قصوراتت گم شدن؟ یا به خودت بگی من نمیتونم هیچ کاری رو درست انجام بدم؟
گاهی دوچار این حس شدم. درست، حق با توئه، مخصوصا زمانی که هنوز خیلی الکل مصرف میکردم.
اما در برابر هر دروغ یه حقیقت وجود داره هومن جان.
میشه بگی اون حقیقت چیه؟
اینکه ما همه ارزش خدادادی داریم. توی خانواده جدید هیچ قید و شرطی برای مورد محبت و پذیرش واقع شدن وجود نداره. خدا ما رو انتخاب کرده و ما رو به فرزندی خونده. حالا فرزند خدا هستیم و تولد تازه پیدا کردیم و عضو این خانواده شدیم.
خدا خیلی ما رو محبت کرده، اما من هنوزم میگم که من لیاقتشو ندارم.
دقیقا همینطوره، برای همینم اسم محبت خدا فیضه.
آره راست میگی، حق با توه. حالا دروغ دوم چیه؟
دروغ دوم اینه که چون من این خصوصیت خاص رو دارم با ارزش نیستم، من نمیتونم عوض بشم. من جان دروغ دوم اینه که فکر کنی امیدی وجود نداره، توی یه عادت گیر کردی و نمیتونی تکون بخوری. کم کم این دروغ باعث میشه احساس ارزش به خودتو از دست بدی. هر وقت میخوای یه عادتی رو ترک کنی حسی دردناک نمیذاره. اون حس میخواد فکر کنی هیچ وقت عوض نمیشی.
دقیقا حسی که نسبت به الکل دارم. با اینکه مدت هاست مصرف نکردم، تو که خودت شاهدی، اما یه حسی مدام به هم میگه که این همیشگی نیست، میگه که تو دوباره سمتش میری.
اما واقعیت نداره. خدا درون تو رو عوض کرده. توی خلقت تازه‌ای با یه قلب تازه، حتی روح و ذهن تازه‌ای داری. هومن تنها تو نیستی که با این مسئله درگیری. یکی دیگه از دروغایی که زندگی آدما رو مسموم می‌کنه اینه که فکر می‌کنن نمیتونن بدون داشتن پول، لباس، ماشین خوب آدم با ارزشی باشن. شاید برای تو باورش سخت باشه که فکر کنی مگه ممکنه کسی اینطوری فکر کنه؟ اما ممکنه. این دروغا واقعاً وجود دارن. ممکنه تو درگیر یکی دو تاشون نباشی، اما قطعاً بعضی‌هاشون رو تجربه کردی.
میدونم حاله جان، میدونم که بعضی ها اینطور فکر میکنن که یکم قناعت ممکنه وجهشون رو خراب کنه. همیشه اون قبل‌ترا که هیچ کدوم از این مسائل پیش نیامده بود فکر میکردم این آدم ها نمیدونن هویتشون چیه، و حالا فکر میکنم خودم هم نمیدونم، شاید هم هیچ وقت نمیدونستم.
موضوع اینه که مهم نیست ما چی میپوشیم یا ماشینمون چیه، مهم اینه که ارزش ما در اینه که با مسیح پوشیده شدیم، در مسیح تعمید گرفتیم، در مسیح مخفی هستیم و با مسیح مهر شدیم. این یعنی والاترین پوشش رو داریم.
هیچ وقت گرفتار این دروغ نبودم. راستش بیشتر فکر میکردم فرقی نداره که واقعا ظاهرم چطور باشه. یا الان توبه کردم و پاک به حساب اومدم. بیشتر این تو ذهنم میاد که با این همه اشتباهی که توی گذشتم مرتکب شدم زندگیم رو تباه کردم. راستش فکر میکنم درست خدا میبخشه، اما انگار به من پشت کرده. با اینکه بارها به گناهانم هم اعتراف کردم، اما بازم احساس میکنم که بخشیده نمیشم.
اینم یه دروغ دیگه است که ما رو درگیر میکنه. اما برای تو فدیه داده شده. تو شسته و پاک شدی، عادل شمرده شدی و تقدیس شدی. چرا میذاری این حس عقب نگهت داره؟ خون مسیح انقدر قدرت داره که هر گناهی رو پاک کنه.
آمین آمین حال جان، همینطوره. اما حال بعضی وقتا فکر میکنم اگه آدم های اطرافم بفهمن من چقدر گناهکار بودم یا چه کارایی کردم، تمام احترامی که به هم میذاشتن رو دیگه نمیبینم.
هومن جان، نه فقط تو، همه گناه کردن، همه از جلال خدا قاصرن. اما یادت نره با این همه ارزش خدا دادی داری. با وجود اینکه توی گذشته بارها گناه کردی و در آینده هم ممکنه بلغزی، اما بازم خدا به تو تصویر جدیدی داده. مسیح با دونستن تمام گذشته و آیندت پذیرفتتت. در مسیح کاملا بیعیبی و در پیشگاه او عادل و پارسا به شمار میای. به خاطر مسیح بیعیب و نقصی. پس نذار این کمال گرایی و خود رو از چشم دیگران دیدن تو رو از نظر خدا راجب خودت غافل کنه. اینم یکی دیگه از همون دروغاست.
سعی میکنم حاله، اما واقعا وقتی که توی ترک عادتم میلغزم حس میکنم که شکست خوردم و مستحق مجازاتم. فکر میکنم این دفعه دیگه لیاقت بخشیده شدن رو ندارم. خاطر همه اون کارهای بدی که توی گذشتم انجام دادم دیگه خدا من رو نمیبخشه.
میدونی هومن، این احساس تو همون دروغ ششم توی فهرست 7 دروغ ماست. اما حقیقت اینه که تو از سرزنش و اتهام زندگی گذشتت آزاد شدی. تو آزادی از سرزنش، نکوهش، گناه، شریعت، خشم و غضب خدا. تو از همه این دروغ آزادی هومن.
آمین. حالا بیا برام دعا کن. بیا دعا کن تا این کلام روی دلم بشینه.
دعا میکنم. اصلا با هم دعا میکنیم. یه فهرست دعا مینویسیم. اصلا امشب هم شروع میکنیم.
خیلی عالی میشه. اما حال دروغ هفتم رو یادت رفت. دروغ هفتم چیه؟
خوب شد گفتی. داشت یادم میرفت. بعضیا فکر میکنن اگه موفقیت مالی کسب نکنن از لحاظ هویتی هیچ ارزشی ندارن.
یعنی چی؟ خوب نمیفهمم.
یعنی فکر میکنن اگه مال و اموال و اسم و رسم نداشته باشن، از خودشون به جا نذارن، هویتی ندارن.
جدا؟
آره، واقعا اینا یادشون رفته دارای یه میراث جدید هستن که تنها امنیت و اهمیت و توجه واقعی رو به همراه داره. حقیقت اینه که وارث خدا هستن و چی از این مهمتر؟ هرچی لازم بوده خدا بهشون داده و شریک طبیعت الهی و برکت روحانی شدن. و اصلا مهمتر این که حیات جاودانی رو به ارث بردن.
آره واقعا. نوشته من فرزند خدا و برادر کوچکتر مسیحم. برادری از برادرهای بسیار که اون نخست زاده ماست.
آمین.
واقعا
شکر کنم ای خدا من بحر عطایا
گرامی. برنامه دعای ذکر شده در این نمایش به این شرح است: رساله اول یوحنا باب 3 آیه 1، رساله پولس به افسوسیان باب 1 آیه 5، کتاب مزامیر باب 27 آیه 10، رساله اول پتروس باب 1 آیه 3، رساله اول پولس به قرنتیان باب 6 آیه 11، رساله دوم پولس به قرنتیان باب 5 آیه 17، رساله پولس به کلوسیان باب 1 آیه 22، رساله اول پولس به قرنتیان باب 6 آیات 19 و 20، رساله دوم پولس به قرنتیان باب 5 آیه 20 و انجیل متی باب 5 آیات 14 تا 16.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.